أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات بر آنها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صحبتی که در ماه مبارک رمضان مطرح شد در ارتباط با معرفت پروردگار متعال و عارف بالله و راه معرفت به عنوان عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چه راهی است، مسائلی صحبت شد و توضیح این که عرفان علمی و عرفان عملی و عرفانهای انحرافی و عرفان صحیح و مسائل مختلفی مطرح شد و این بحث تتمه‌ای دارد و مناسب به نظر رسید که انشاءالله تتمه این بحث هم صحبت شده باشد و به مناسبت شب عاشورا و جلسه قبلش هم به مناسبت دیگری صحبت دیگری مطرح شد. حالا در تتمه این بحث برز می رسد که در ارتباط با عرفان به حق و معرفت به پروردگار یک مسئله بسیار مهم هست که مطرح نکردیم و خیلی زمینه طرحش هم در محفلمون مناسب به نظر نرسید و الان هم با اشاره‌ای می‌گذاریم، اگر وقتی مناسب به نظر رسید این خود یک بحث مستقل مهم است که با توجه به این که معرفت پروردگار از طریق تعقل، حواس ظاهر و باطن، معرفت ذات مقدس حضرت حق و معرفت بالکون هیچ راه نداره و مورد اتفاق است بین اونهایی که در این مباحث ورودی دارن و حضرت حق محسوس به هیچ حسی از حواس ظاهر و باطن انسان نیست، و متصور نیست و معقول نیست، با توجه به اینکه این مطلب مورد اتفاق است، آیا بالاخره عرفان ذات مقدس حضرت حق باید گفت امکان ندارد، یا اینکه اونچه که امکان ندارد به وسیله همین حواس ظاهر و باطن است که گفتیم، ولی او بخواهد خودش را به بنده اش بشناساند و عرفان ذاتش را به بنده اش عنایت کند، او امکان داشته باشد. این یک بحث نسبتا مهم نیست که از شد خیلی زمینه طرحش اینجا نیست، و حالا فقط در این مورد از باب این که این صحبت هایی که می شود ممکنه که جمع آوری بشه اشاره کرده باشم، عرض می کنم که مدارکی که در این قسمت هست از تعبیرات خاصی برخوردار است که زمینه بحث‌های عمیق و مهمی را می طلبد، که حالا یکی دو تا عبارت در این مورد به عرضتون می رسد که این دو نوع از مدارک در ارتباط با این مسئله نمونه از اون دو مورد در این دو عبارتی است که عرض می شود، که نتیجتاً بحث‌های خاصی را می طلبد و مطرح کردن در این سطح به جهتی است که اشاره کردم. در موردی در صحیفه ثانیه علویه که از مجموعه های بسیار ارزنده ادعیه که از مولامون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام رسیده، در این صحیفه ثانیه علویه در یکی از این دعاهای معصور از حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، همون دعای اول صحیفه ثانیه علویه است، چنین آمده: الهی اسألک مسألت من یعرفک کن هم معرفتک من کل خیر ینبغی للمؤمن ان یسلکه، اسألک مسألت من یعرفک کن هم معرفتک، که ظاهر این عبارت اینه که چنون عرفانی که اشاره کردیم زمینه داره. در تتمه این دعاست که فاسألک باسمک الذی ظهرت بهی لخاصت اولیائک فوحدوک و عرفوک فعبدوک به حقیقتک ان تعرفنی نفسک لأقر لک بالربوبیتک علی حقیقت الایمان بک. این عبارتی که خوندم، موارد دیگری از مدارک داریم که چنین مطلبی حدوداً از اون مدارک هم استفاده میشه، که با توجه به این که ذات مقدس حضرت حق از همه حواس ظاهر و باطن غائب است و هیچ یک از این حواس به ذات مقدس حضرت حق نمی رسد و به بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام در موارد بسیاری می فرمایند تیزترین توهمات فکری در ارتباط با حضرت حق وقتی قرار میگیرد سقوط میکند، به جایی نمیرسد، با توجه به این که این جهت مورد اتفاق همه هست، اما آیا از اون طرف ذات مقدس حضرت حق برای بندهش ممکن است عنایتی کند که عرفان به ذات تحقق پیدا کند یا خیر؟ این عباراتی که خوندم حدوداً ظهورش در جهت امکان این مسئله است. از اون طرف مدارکی هم هست که باز به صورت دیگری است، از جمله در کتاب شریف بهار جلد 94 صفحه 150 حدیث 21: عجزت العقول ان ادراک کنه جمالک و انحسرت الابصار دون النظر الی سبحات وجهک ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. از این جمله آخری که در این جملات بعض رسید چنین استفاده میشه که خیر، هیچ راهی به هیچ صورت برای معرفت ذات حضرت حق وجود نداره. ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک، مگر اینکه عجز از معرفت، همون میشه معرفت حقیقی. عجز از معرفت، این شده معرفت. این هم یک نوع از مدارک. اون وقت در ارتباط با اینها مباحثی مطرح میشه که اجمالاً به احتمال قوی میتوان گفت همین عبارتی که جمله آخری که در این عبارت شریف خوندیم جمع بین دو نوع از مدارک را میتواند داشته باشد، که از طرفی بله تعبیر شده در اون عباراتی که خوندم که معرفت به کن هزات به کن تعبیر شده بود که عرض شد الهی اسئله که مسئله تمن یعرف و که کن هم معرفتک، کن هم معرفت تعبیر شده. از طرفی هم مدارک دیگر جمعش بین بشه بله کنه معرفت هم که اونجا گفته شده همون عجز از معرفت مقصود باشه، با توضیحاتی که تو این بحث هست. و در هر حال این یک قسمت از این بحث هست که دیگه واردش نشدیم. و اما در ارتباط با اونجا که بیشتر شایسته است که در اون جهت قرار بگیریم و بیشتر در اون قسمت صحبتی داشته باشیم، همون راه این حرکت است که انسان چه بکند که در این مسیر قرار بگیره تا بعد دیگه خداوند متعال چه عنایتی بکنه، در چه حدی انسان پیش برود، چه تفضلاتی به او بشه و چگونه تا حضرت حق نصیبش بشه. مهم اینه که جهت حرکت، مسیر حرکت و اون چی که در این جهت زمینه موفقیت انسان است اونو چیز. مقداری صحبت شده، امشب خیلی به اختصار در ارتباط با این شعر معروف فارسی که در ذهن هممونم بیشتر بماند و بسیاری از ما هم حفظیم این شعر رو. شعر یک تک شعریست بسیار خوب در این زمینه که این راه و رسم این موفقیت را در حدی بیان کرده. فعل معروفی سمتو جوع سهر و ازلت و یا ازلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. اگر انسان بخواهد جدی در مسیر تکامل خودش حرکت کند، این چند سباه عمر را باری به هر جهت نگذرانند، به واقع هدف بگیرد رشد و تکامل حقیقی خودش را، و از این که با بی تفاوتی در جهت رشد و تکامل به جد فاصله گرفته باشد، بخواد به راستی به خودش برسه و از خودش فراموش نکنه و در جهت رشد خودش کوشا باشه. این شعر ساده فارسی یه زمینه خوبی میدهد که انسان تو این چند کلمه کار کنه. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. اگر کسی تو این چند کلمه کار کنه ترقی میکنه. یک سمت، سمت از ضبطش نسوند، سمت یعنی سکوت، سمت. جوع گرسنگی، یعنی مراقب باشه پرخور نباشه، به اندازه بخوره، کم بخوره. سمت و جوع و سحر و از هنگام سحر و وقت سحر و نزدیک به اذان صبح به اون اوقات بسیار عزیز و ارزنده استفاده کنه، سحری داشته باشه. ذکر به دوام یعنی متذکر باشد دائم، چون ذکر به دوام قلبیست، نه اینکه حالا به زبانش دائم ذکر بگوید که اون هم موفق باشه، هرچه به جای خودش محفوظ و خوبه، اما این قلب متوجه خدا باشه، مشغول کاره، داره راه میره، به صورتهای مختلف در مواقع مختلف این دل متوجه حضرت حق باشه، یاد خدا داشته باشه. ذکر به دوام، اگر کسی بر سمت و سکوت مراقبت کرد و بر جوع و از پر خوردن فاصله گرفتن مواظبت کرد، و اگر به خاطر استفاده از سفر از سحر غفلت ننمود و موجبات استفاده از سفر رو سحر رو فراهم کرد و از سحر استفاده کرد و قلب را سعی کرد که دائم در حال توجه به حضرت حق باشد، این صفات صفاتی است که انسان را در جهت کمال خودش حرکت می‌دهد و بسیار بسیار می‌تواند که موفقیت‌های فوق‌العاده انسان را برساند. تکرار شد و شعرم شعری است که هم زود حفظ می‌شویم و شاید هم اکثرتون شنیده و حفظ باشید. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. حالا چند جمله نسبت به این چند کلمه‌ای که در این شعر آمده توجه می‌فرمایید. اولش گفتیم سمت، سکوت. مقصود از سکوت، سکوت از آنچه بیجاست، یعنی سکوت از هر چه که شایسته از سکوت از آن، یعنی تا انسان احساس کرد تدارت صحبتی میکنه که این صحبتش شایسته نیست، پسندیده نیست، صحیح نیست. این جدی جلو خودش رو بگیره. سکوت از باطل، سکوت از خلاف، و الا اساسا سخن از سکوت مهمتر است، چون که همون خوبی سکوت هم به وسیله سخن گفته میشه. یعنی سخن است که خوبی سکوت را میرساند. اصل سخن از سکوت افضل است، ولی آفات سخن چون بسیار است، اون وقت تأکید می شود که انسان مراقب باشه و از اونچه که باطل است سکوت داشته باشد و از سمت و سکوت به موقع غفلت نکنه، که آفات سخن می دانیم بسیاره. دروغ از آفات سخنه، تهمت از آفات سخنه، غیبت از آفات سخنه، سخنچینی از آفات سخنه. حرفهای رکیک گفتن و به نتیجه انسان پستی پیدا می کند و منحط می شود از آفات سخنه. حرفهای باطل که اون گرفتاری های مطالبی که حالا اشاره شد نداره، باطله، ولی نتیجهش این میشه که وقتشو از بین برده، ضرر کرده از آفات سخنه. که اگر بر سمت در این موارد مراقبت کند انسان، جدی باشد که از چنین آفاتی خودش رو حفظ کند و از سکوت استفاده بکنه، خیلی به نفعش. چقدر ضرر میکنه کسی که دروغ میگوید؟ چقدر ضرر میکنه کسی که سخنچینی میکند؟ چقدر ضرر میکند کسی که تهمت میزند؟ چقدر ضرر میکند کسی که غیبت میکند؟ چقدر ضرر میکند کسی که به بتالت وقتشو میگذراند، حرفای باطل و پوچ میزند؟ بسیار بسیار، خیلی عجیبه. لذاست که اگر مراقبت بر سکوت داشته باشد انسان و سخنش سخن درستی باشد، خیلی سود میبره. این آیهی که اول خوندم بسیار عجیبه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. اهل ایمان، تقوا داشته باشید. بعد تقوا داشته باشید، همه خوبی ها تو کلمه تقوا داشته باشید هست، ولی مشخصا اینجاست از سخن صحبت شده. گفتارتون گفتار محکم باشه. محکم باشه نه یعنی داد بزن انسان و به صورت خاصی محکم حرف زدن، یعنی سخن درست باشه، صحیح باشه. سخن سدید یعنی سخنی که این آفاتی که گفتیم در اون سخن نباشه، اینو مراقب باشه. اون وقت رو قول سدید تکیه شده که بسیار نقشش عجیبه. نتیجهش این می شود که اعمالتون را پروردگار اصلاح می کند، گذشتتون و گناهتون را هم می بخشد. یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. این است که اگر انسان موفق شود که مراقب زبانش باشد، توفیق بسیاری پیدا کنه. و ممکنه همین جوری هم با خودمون بگیم که خب این که کاری هم نداره، خب تصمیم بگیریم. چقدر خوبه که تصمیم بگیریم. اما وقتی انسان واردش می شود، میبیند که کار مشکلی است. اینقدر نفس دوست داره که بی خود حرف بزنه، تا زمینه غیبت پیش بیاد دوست داره که غیبت کنه، تا زمینه تهمت و همچنین نفس سخت
وادار کننده به این پوچی ها و نادرستی هاست. اون وقت اگر چنونچه انسان موفق شد که امساک کرد از سخن، اون وقت است که خیلی استفاده کرده. در این مورد من یک حدیث از ده ها حدیث، بلکه میتوان تعبیر کرد صد ها حدیث که در این مورد رسیده است، یکی دو تا حدیث کوتاه براتون عرض میکنم. یکیش هم از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده و هم از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد. که حضرت فرمودن که کن علا عمرک، فرمودن که در ارتباط با زبان، ما من شیئن احق به طول سجن من اللسان، هیچی از اعضا و جوار انسان برای این که انسان یک زندانی برایش ببرد و زندانیش بسازد، هیچ چیز سزاوارتر از زبان انسان نیست. چشمشو باقید آدم زندانی کنه، اینه که چشمشو میبنده. گوشو زندانی کنه، نسبت به شنیدنی هایی خودشو منصرف کنه و هاکذا. از تمامی عضلات و جواره انسان شایسته تر که انسان زندانیش کند زبان اوست. ما من شیء احق به طول سجن من اللسان، به خاطر اینکه گفتیم آفاتش خیلی است، آفاتش بسیار است. یه وقتی یه کسی یه جوری حرفی زده بود که حرف خوبی نبود، یکی از بزرگان یا حالا نسبت به معصوم هم گاهی داده میشه، بهش فرمودن که این زبان تو چند تا حاجب خدا براش گذاشته، جلو زبان تو چند چیزه؟ گفت دو تا، دندونام و لبهام. فرمودن هر یکیش کفایت بیکرد بلی که حرف بیجا نزنی، مانع بشه برای این که حرف نادرستی نزنی، هر یکیش کفایت میکرد، هم لبهاست هم دندوناست. و انسان هرچی شایسته تر اینه که برای زبانش یک حکم زندانی شدن طولانی بده که نه حرف نمیزنه الا جایی که حرف خوبه. امر به معروف است، بسیار خوب. نهی از منکر است، بسیار خوب. ارشاد است، بسیار خوب. گاهی شوخی هاییست که رفقا دور هم نشستند و احتیاج به تفریح سالم دارن، شوخیست که اون شوخی درش رضایت خدا هست، در اون شوخی خشم پروردگار نیست، زمینه است برای اینکه نشاطی در روح دوستانش و خودش تحقق پیدا میکنه، بازگیری نداره، جز دستور گاهی، جز دستورات هم هست، وقتی که به اندازه باشه، به مورد باشه. اون وقت در غیر چنین مواردی که عرض کردم گنگ بشه آدم، اصلا گنگ، که در حدیث هست شیعتون خرس، شیعیان ما گنگن، خرس جمع اخرسه، اخرس یعنی گنگ، گنگن یعنی واقعا گنگن، خیلی یعنی از حرف باطل گنگن. وقتی حرف باطلی پیش میاد، زمینه حرف نادرست پیش میاد، سعی میکنن که مثل این که اصلا نمیتونه حرف بزنه، گنگ. شیعتون خرس. گاهی عرض کردم یه بزرگواری بودم خدا رحمتشون کنه، یه کسی میخواست یکم شوخی کنه نسبت به این بزرگوار، میگفت ایشان اونقدر مراقب زبونشه که وقتی به حرف باطل میرسه، ما اگر گازنبارم دستمون باشه بذاریم تو دهنش بخوام یه حرف بکشیم بیرون، نمیتونه. یعنی خوب مراقب خودش هست که حرف باطل نزنه، حرف پوچ نزنه. خیلی کمکه، زمیره هست برای ریزش حکمت از ناحیه حق بر قلب انسان است. اگر کسی موفق شود به اینکه از حرفهای پوچ خیشتندار بشه و به واقع موفق شود بر سمت به موقع، این زمینه است از برای حکمت، یعنی اون حقایق بی تردید و محکم و مستحکم و اون لطائف از مطالب از ناحیه حضرت حق بر قلبش سرازیر میشه، موفق میشه. رضا خیلی تأکید شده. حالا اون حدیثی میخواستم عرض کرده باشم اینه که به اضافه این دو سه جملی که گفتم، از وجود مقدس پیامبر گرامی من حضرت محمد جناب ابوذر نقل میکنه. حدیث در کتاب شریف بهار هست که قال رسول الله، پیامبر اکرم فرمودن علال آقل ان یکون بصیرم به زمانه مقبلن علا شهنه حافظن لسانه فإن من حسب کلامه من عمله قل کلامه الا فیما یعنی. پیامبر گرامی من فرمودن که شایسته است که عاقل در ارتباط با زمان خودش آگاه باشه، کجا داره زندگی میکنه، وضع زمان چیز، چه خودش یه مسئله دیگریست بسیار مهمه، بصیر به اهل زمانش باشه، بصیر به زمانش باشه، مقبلن علا شعنه در ارتباط با کار خودش اقبال داشته باشه که من برای چی آمدم، چی کار باید بکنم، وظیفه هم چیست. اون وقت فرمودن حافظن لسانه، بر عاقلت که زبانش حفظ کنه. فإن من حسب کلامه من عمله، اون کسی که توجه داشته باشد که سخنش جزء عملش هست. خیلی وقتا انسان مثل که فکر میکنه سخن به باد هوا میدونه، به چیزی گفت تا اون شد رفت، به نتیجه مهم نیست، حالا بد گفت، خوب گفت، هر چی گفت. نه، اگر متوجه باشه که سخنش ضبط میشه، مثل عملشه. نه، اگر نماز میخونه چطور این یک عملیست، اگر دزدی بکنه چطور این یک عملیست، اگر کار خیر کار شر انجام بده چطور یک عملیست، سخنش هم عملیست. اگر توجه داشته باشه که سخن هم عمل اوست و به نتیجه وقتی فهمید عملش هست، اون وقتی که مراقبه که پس سخن نادرستی نگویم چون این سخن من عمل منه. فإن من حسب کلامه من عمله قل کلامه، کم می شود سخنش الا فیما یعنی، مگر در اون موردی که قصدی نسبت به اون مورد داشته باشد، یعنی مقصود باشه اون مطلب، مطلوب باشه اون مطلب، وظیفهش باشه اون مطلب، رجحان داشته باشه اون مطلب، بسیار خوب. اما اگر چنان که رجحان نداشته باشد دیگر اون حرفو نمیزنه، چون براش فایده‌ای نداره، یا بایستی فایده مشروع دنیوی داشته باشه، معاملاتیست، خرید و فروشیست، منافع دنیویست، جای خودش محفوظه، بسیار خوب حرف بزنه، صحبت چه بکنه، منافع مشروعیست، و یا آن که منافع معنویست. در غیر این صورت مراقبه که سخنشو کم کنن. و بعد در تتمه این حدیث است که وقال، و باز پیامبر گرامیمون فرمودن علیک به طول سمت فإنهو متردتون لشیطان، و عون لک علی امر دینک، بر تو باد به این کس سمت و سکوت طولانی باشه که اگر انسان از سکوت استفاده کرد، این سکوت طولانی شیطان رو دور میکنه. متردتون لشیطان، نی وسیله ترد شیطانه. و اونون لکه علا امر دینک، کمک بسیاریست در ارتباط با دین انسان. اگر بخواد که انسان به نسبت بسیاری دینش محفوظ بماند، شیطان از او دور بشود، از این سمت استفاده بکنه. حالا نسبت به سمت از کردم صد پا حدیث داریم که همین مقدار کفایت میکنه که انشاءالله یه تصمیم جدی تری بگیریم. عرض کردم باز معناش این است که آدم اصلا شوخی نکنه، اصلا مزاحی نداشته باشه. خیر، گاهی میشه در یک حدی وظیفه تکلیف رجحان داره، در حدی که اشاره کردم گناهی در کار نیست، از طرفی یه تفریحیست، تنوعیست برای خودش برای دیگران در یک حد مشخصی و لازم، اونم جز برنامه است. اما اینجوری نباشه که آدم هر چی به زبونش رسید بگه و هر چی شد شد. خیر، بسیار بسیار مراقبت بر زبان تأکید شده، فوق اون چه فکر کنین تأکید شده. و باز در کیفیت گفتار هم اینم اشاره کرده باشم بد نیست، گاهی هم حرف درستی آدم میزنه، کیفیتش هم آدم دقت بکنه، این دیگه یه مسئله فوق اصل مسئله ایست که مطرح شد. یعنی سعی کنن در گفتارش هم لطافت باشه، تیب سخن داشته باشه و تندی نداشته باشه، نیش به اصطلاح نداشته باشه. سخن سخنی نباشه که درش نیش هست. گاهی آدم یه جوری عادت کرده، یه مقدار ناراحت و یه کسی احوالش امروزه ها چیز رو به تو مربوط نیست، در احوالش امروزه یه به تو مربوط نیست، حالا جای دیگه هم ناراحته، نه درست صحبت کنه آدم. و خیلی جای دیگه، حالا یک کسی کاری مربوط به انسان رو محبتش میگه که اجازه بدید این کار من انجام بدم، همینجا آدم دو جور میتونه حرف بزنه، این که نه خیر خودم انجام میدم، یه جور نه اجازه بفرمایید خود من انجام میدم. چقدر فرق میکنه که آدم یک کسی کار بنده یک کتابی است میخوام بردارم، من کتاب رو یک کسی از رو محبت بیا اجازه بدین کتاب بدم، حالا آدم به جهتی هم نمیخواد خودش برداره، نه خودم برمیدارم، این یه جوره که نه خودم برمیدارم، یا اینکه میگه نه اجازه بدید خود من برمیدارم. چقدر فرق میکنه. سعی کنه انسان با زنش، بچهش، با پدرش، با مادرش، با این، با آن، سعی کنه که هرچه بهتر عبارات بینیش باشه، بدون تندی باشه. این من ای که الان گفتم مثالی بود که همین امشب من دیدم خودم درست رعایت نکردم. یکی از عزیزانمون که بسیار به نظر من عزیز است پیش من، از اخلاق حمیدشون و جهات مختلفی که از سابق از قدیم و ایام شد نزدیک 40 سال باشه رفیق با هم اینجا نماز بودن، گفتن که من اقامه رو بگم از اون گفته بودم، منم یکم دیزه آمدم، من همونجور تون گفتم نه خودم میگم، من همونجا دیدم با خودم گفتم خب اینجور گفتم نه خودم میگم، میشه جور دیگه هم گفت، میشه گفت که اجازه بفرمایید خودم هم بگم. حالا من به این جهت که حالا خودم وقتی بگم شاید یک توجه بیشتری برام پیش بیاد، یه مقدمه باشه برای توجه بیشتری گفتن خودم، به این نیت بودم. هم همین دو جور میشه آدم بگه، یه جور میشه بگه که حالا اونجوری نبود که البته اهانتی باشه، ولی در این حال اون لطافت هم نداشت، ولی میتونه که با لطافت بگه. و بسیار بسیار روز سخن باید حساب، اینقدر دعوا تو خانواده به خاطر طرز صحبت پیش میاد، به خاطر طرز گفتار پیش میاد که همه که آدم میتونسته جور دیگه بگه جور دیگه گفته به حافظا. پس این یکی سمت و دومش هم جو گرسنگی. یعنی اگر انسان میخواد در جهت کمال حرکت کند، مراقب باشد پرخور نباشه. به اضافه این که پرخوری زمینه کسالت های جسمی می شود، از نظر فکری انسان را انحطاط بهش میده، اون قدرت تفکر را ازش میگیره، اون نشاطی که باید پیدا بکنه در کارها وقتی پر میخوره تا مدت اون نشاط گرفته میشه. خیلی وقتا میشه آدم سر حاله، خیلی هم در یک حالت مناسبیه، نشاط هم هست، اون وقت کنار سفره و بعد هم هرچی بیش میاد دیگه ملاحظه نمیکنه، میخوره میخوره، بعد اینه میخواد پاشو مشکله، و بعد همینطور در یک حالت خمودی، در یک حالت کسالت تا مدتی که این قضا برنامه خودش ترتیب بده چنین و چنان، باز انسان سر خانه اولش برگرده. نه، اگر به مقداری که لازم بود بخوره خیلی مفیده، زیاد سامود، و سعی کنه که قضا را طبق اون حدیثی که نقل می شود به خاطر قوتش و نفعش بخورد، اون وقت باز یک درجه آخریست، نه به خاطر شهوت به قضا. این حدیثو من یه وقتی نقل کردم، شاید خیلی وقت هست که نقل کرده باشم، پشت یک کتاب خطی من این حدیث دیدم، بعدم نشد که پیداش کنیم، فقط من اونجا به این صورتی میگم دیدم. این هم مقدمات چه حرز میکنیم، کتاب خانه بوده، بالاخره این کتاب خطی بود، پشتش من دیدم نوشته که پیامبر اکرم فرمودن اگر دوست داری، متن حدیث عربیش رو حفظ نیستم، اگر دوست داری حافظ علوم بشی، یعنی اگر دوست داری که خیلی چیز بلد بشی. من اونجا یه ذهنیت خاصی داشتم که اینجور برداشت میکردم که یعنی به یک معنا جوشش پیدا کنه در وجود تو علوم، نه اینکه صرفا انسان حرفای دیگران رو حفظ بکنه، خیر، یه جوری بشه که خودش منبعی بشه، از خودش جوشش پیدا کنه مطالب. چند چیز رو رعایت کن. اون وقت یکیش این بود که تو این شعرم هست، از سحر استفاده کنه، دو رکعت نماز شب بخونه، ولو به رکعته، ولو دو رکعت هم که شده نماز شب بخونه، یعنی از سحر استفاده کنه. و دیگر این که تقوا داشته باشه در سر و پنهان، علن پنهان آشکار رعایت تقوا رو بکنه، در پنهان و آشکار. سوم این که قضا که میخورد قضا بخورد لقوته لا لشهوته، قضا که میخورد به عنوان این که نیرو من میده، این نیت اصلیش باشه، اون وقت به اندازه میخوره، اون وقت به حساب میخوره، نه اینکه هرچه میلم کشید لال شهوته. و سوم اینکه دهانش رو تمیز کنه، چه چیزا رو مخلوط هم کردن که نشون دهنده از چه دهاته ایست، و اینجور نباشه که قضا که خورد دهانش به همون وضع بمانه، مسواک کنه، خلال کنه، دهانش رو تمیز کنه. شاید اونجا صحبت خلال بود تو اون جملاتی که اونجا بود. و پنجم این که سعی کنه همیشه با وضو باشه، همیشه با وضو باشه، که حدودا همین حرفایی که اینجا داریم میگیم تو این حدیث شریف هم هست. منظور این بود که جو سمت و جو، یعنی سعی کنه انسان پرخور نباشه. طبیعی است که دیر آدم بخوابه، پرم بخوره، دیگه سهر برو سهر این شبای زمستون باشه که بسیارم طولانی است، اما در این حال توفیق سهر نخواهد بود. دیر خوابیدن، پر خوردن، طبیعی است که وقتی تابستون که بشه دیگه خیلی وقتا نوع خانوادهای نمازخون هم خیلی وقتا اینجور بشیم که وقتی باشدیم تابستون با همون دیر خوابیدن و پر خوردن نیت محافظ نمه بکنی بچه ها، من مثل آفتاب زده آفتاب نزده به اینجا میرسه کار، نیت محافظ نمه بکن، خیلی اینا به خاطر همینه که رعایت نشده. اما اگر چنان که یه مقدار هم سبک باشه، نپا میشه، موفق میشه، وقت چقدر فیض از دست داده اگر کسی سر از دستش رفت، چی از دست داده خدا میدونه. در قرآن شریف هست که اونایی که سحر پا میشند و از مرکز خوابشون حرکت میکنند و سحری دارند، اونها هیچ کس نمیداند که خدا چه وسیله های ارزنده‌ای براشون فراهم و چه چیزهایی که موجب روشنی چشمشون هست برایشون آماده میسازد، چه لطفای بهشون میکنه، هیچ کس نمیدونه جز خدا. چیزی که اینقدر خاصیت داره که همون سر باشه که گذیم این جملاته، اون وقت بعد از دستش میره، اینقدر فیض ها از دستش میره به خاطر اینکه بر خورده. در هر حال از پر خوردن هم فاصله گرفتن سمت و جو، اون وقت زمینه از برای خیلی از توفیقات میشه، زمینه از برای خیلی از کمالات میشه. یه مقدارم اگر کسی بر این جهت تمرین بکنه، بعد ببینه چقدرم راحت شده، ببینه چقدرم خوبه، چقدرم راحته، چقدرم همیشه با یک حال نشاطیه، همیشه سر حال به اصطلاح اینجوریه. سمت و جو بعدیشم سحر میخوام دیگه شعر تموم شده باشه زودتر رد بشیم. سحر از وقت سحر استفاده کردن که عجیب، یکیش همی که الان گفتیم قرآنه، هیچ کس نمیداند ما که خدا هستیم چه چیزهایی که چشمش را روشن می کند برای او فراهم می سازیم. اون کس که از خوابگاه خودش بر می خیزد و با ما صحبت می کند. خیلیست استفاده کردن از این اوقات بسیار بسیار عزیز. یه آقایی بود خدا رحمتش کنه، مرد بسیار موفقی بود، به سحر خیلی موفق بود. اون به من میگو فلانی این سحر رو من اینجور حس کردم که وضعش اینه که اگر چنانچه یک کیسه گل گازون باشه، یک کسی میخواد گل گازون بخوره و بره خاصیتش رو استفاده بکنه، با یک کیسه گل گازون میخواد بخوره، این چقدر باید هی دم کنه و بخوره و دم کنه و بخوره و دم کنه. اما اگر چنانچه جوهر کشی بشه، این یک کیسه گل گازون تو یک کیسه کوچیکی میشه، جوهر کشی میشه. و حالا اگر زمینه داشته باشه که کل اونها یه دفعه مصرف بشه، زمینه همچو هزنی چنینی چرانی با توجه به جهات مربوطه یک قسمتش مورد مثال هست که نتیجه این میشه که بعد اینو میگفت، میگم سرگاه خداوند متعال مثل این که التافش و جوهر کشی میکنه و در بندش تزریق میکنه. خیلی مهمه تا آدم از خوابش برخیزه و با پروردگار خودی صحبت کند و اینجور نباشه که اگر یه وقتی هم انسان اونه که موفقن که موفقن، یه وقتی هم آدم تصمیم گرفت بعد یه مقدار ببینه که نه خب چیزی پیش نمیاد، چیزی هم لازم نیست پیش بیاد، اونه که مهمه محصه اون توجهه، اون قربه، نه اینکه حالا فکر کنه که حالا پاشد یه مقدار یک ماهی دو ماهی موفق شد حتما براش یک اوضاع احوالی پیش اومده چیزی باید ببینه. نه خیر، مهمتر از همش همینه که یک زمینه‌ای برای تقرب به حضرت حق احساس میکنه، ببیند خدا بهش راه میده. پنج دقیقه که میگه الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله، چهار کلمه دعا که میکنه اوضاعش عوض بشه، دلش رقت میگیره، قلبش رقیق میشه، اشکش جاری میشه و حق شعر رو من حجلود که اون از نشانه های حالات خوش هست براش پیش میاد و تقرب به حضرت حق و عنایات خداوند هم اون وقت بعد از فوتش میفهمد چه خبره. بالله اینجا دیگه قرار نیست که اجرها اینجا داده بشه. بنابراین سمت و جو و سحر و وقت در ارتباط با سحر اون آیه شریفی که هستش که و کانو قلیلم من اللیل ما یهجعون، یه نکته‌ای داره دقت می‌فرمایید؟ خب برای آقایونی که میدونن عذرخواهی میکنم که خب همه حرف روی بنده صرفا تذکر هست و براشون توضیح واضح که خوبا رو که قرآن تعریف میکند میفرماید اینها کمی از شب را میخوابند و کانو قلیلم من اللیل ما یهجعون، کمی از شب میخوان. خب اگه اینجا باشه که بعد خیلی کار مشکل میشه دیگه، یعنی حالا اونایی هم که موفقن چی میشه؟ بالاخره کمی از شب رو میخوابه، نه یعنی کمی از شب میخوابه تا ساعت بسیاری تو کار بیهوده و فلان این حرفا بعدن کمی از شب میخوابن. این معلومه که یعنی به عبادت به خوبی به درستی میگذرانه، کمی از شب میخوابه. خب جمع نخبه نخبه که همین هم به حقیقت این، یعنی با اونجا رسیدن که کمی از شب رو میخوابن، بسیاری از شب را به کار خیر مربوط، بسیاری را به راز و نیاز با پروردگار مربوط. کمی از شب. اما حضرت صادق علیه السلام یه معنی دیگه هم فرمودن که هر دو جو خودش محفوظه، اونجا خودش محفوظه، این هم همینطور. یه معنی دیگه فرمودن که کار اون وقت ساده شده، برای عموم زمینه پیدا میکنه. و کانو قلیلم من اللیل ما یهجعون ای کله، کمی از شب هاست که همشو بخوابن. یه تو یک هفته مثلا کمی از شب هاشه که همشو بخوابن. بله تو یک هفته ممکنه یک شب دو شب پا نشه، از هفت شب سه شب پا نشه، یک شب دو شب اون کمی با یک شب و دو شب بهتر تطبیق میکنه پا نشه، بیشتر شبها رو پا میشه، بیشتر شبها رو از سحر استفاده میکنه، کمی از شبهاست که اصلا استفاده نکنه. یعنی ممکنه که یک شب دو شب اصلا سحرم نداشته باشه، پا نشه، بخوابه. ولی اینجور نیست که دیگه این چند شب که برش در هفته میگذرن همش به هر شب بخوابه تو صبح، بخوابه تو صبح، دفعه خیلی از شباش پا میشه، کمی از شبها را این چینه که میخوابد. و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون کلا، این میشه به عنوان یه تفسیر معصوم، یه بیان معصوم، اینه که وقتی که این تفسیر رو جاش هست، تعویلی هست، گاهی هم به عنوان تعویل معصومی یه چیزی میفرمایم. منتها اینو توجه داریم که اگر یه آیه تعویلش بناس گفته بشه دیگه معصوم است که تعویل آیه رو بیان میکنه. این کلمه رو دقت کنید، مراد پروردگار را گفتن یا بایستی از خود عبارت استفاده بشه، یا اگر از عبارت استفاده نشد معصوم باید بگه. غیر معصوم بر مراد پروردگار اطلاعی نداره. لذا میگیم این تعبیلات عرفانی، عرفان اصطلاحی و عرفان عقلی که متن دینمونه، این تعبیلات عرفان اصطلاحی که ابن عربی و امثال ابن عربی دارن، بعدم اسمش میگذارن تعبیلات، اونا دیگه چیزاییست که از پیش خودشونه و بسیار باطله. بعدم یه چیزاییست که اصلا خیلی وضعیت عجیبه، یعنی حرفاییست که اون مشخصه که چقدر باطله، چقدر نادرسته. اونا خیر، اون تعبیلا هیچ جایی نداره، هیچ جایگاهی نداره، که دیگه متاسفانه بسیار هم فراوان و در بسیاری از آیات شریفه قرآن حرفایی به عنوان تعبیل گفتن که خیلی از جهادی رنجاوره. و دیگه حالا وارد این قسمت نمیخوام بشیم، حالا که گفتم یه گوشش گفته باشه که مثلا چی، مثلا فرض کنید که به عنوان تعبیل، به عنوان بعد، به عنوان تعبیل دو همین فصوص ابن عربی هست که ولا تزد الظالمین الا زلالا، خسارا از تبارا از زلالام هست، در ارتباط با حضرت نوح، جناب نوح، حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، ایشان وقتی که به خدا گفتن خدایا من شب گفتم، روز گفتم، پنهانی گفتم، آشکار گفتم، سری گفتم، علنی گفتم، اینا برف نمی کنن، شرک نمرزید برف نمی کنن، به شرکشون نمو می دن. و تا می خوام با آجان حرف بزنم خدایا لباساشون رو می کشن رو کلاشون، که نشنوم. تا میخوام حرف بزنم انگشتاشو نمیزنن دو گوششون که نشنوم. کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا. بعضشون اینه. حالا که اینجوری خدا دیگه اینا رو عذاب کن. بعد نفرینای مختلفی داره. یکیش اینه که ولا تزد الظالمین الا زلالا. خدایا نسبت به اینها این زلالتشون حالی که خودشون بخوان بیشتر بیشتر بدبخت بشن. بیشتر بیچاره بشن. خودشون جون بخوان. خودشون بخوان. وقتی جای ابن عربی عنوان تعویل میگه که این ظالم ظالم اون آیه شریف هست که و من هم ظالم لنفسه و من هم مقتصد و من هم سابق بالخیرات. سه گروه که تو این آیه هست، اون وقت گروه ظالم لنفسه بهترینشون هم مقتصد متوسطه، سابق بالخیرات از همه پایین تره. چون ظالم لنفسه یعنی به خودش ظلم کرده، یعنی ریاضت کشیده. مقتصد یعنی فانی فسفات شده. سابق بالخیرات به کارهای خوب سرگرم از خدا یادش رفته. ظالم لنفسه بهترینشه. ولا تزد الظالمین یعنی خدای اون اینا، این همین قوم نوح که ظالم به نفس هستن، که یعنی بهترینن. لا تزد این ظالمین را الا زلالا. زلالا یعنی گمراهی. وقت میگه زلالا معناش اینه که یعنی هرچی بیشتر در ذات خودت حیرون بشن. یعنی بهترین دعا برای قوم خودش کرده. بعد اون شارش قیصری میگه اگه بگی که این چجور معنا کردن آقایه، اون اول گفته هرچی دارم میگم، وقت پیغمبرم نسبت میده پیغمبر میگه بگو، پیغمبر گفته بگو. نه، اینا این تعبیرات بی خوده، اینا حرفای نادرست، اینا حرفای ناسیه. ولی اما اون چی که در ارتباط با روایات و آیات، اون چی که معصوم میفرماید که طبعا ضد حقای خود قرآن هم نیست، مشخصه. در هر حال یکی هم سحر، پس از سحر هم سعی میشه که استفاده میشه. سمت و جوع و سحر و عزلت یا عزلت. دقت نکردم که حالا یه وقتی یاد کردم یادم نمونده که به اصطلاح یعنی این عزلت، عزلت یعنی سعی کنه انسان که از مجامع و افرادی که بایستی کنارگیری کنه. و وظائف البته در ارتباط با شرایط مختلف فرق میکنه، اشخاص فرق میکنن. خیلی از اوقات میشه که افراد اصلا تکلیفشون اینه که در متن جامعه حرکت کنن، بسیاری از وظائف جامعه رو به دوش بکشن، و اون وقت اینا همش دیگه توضیحاتی داره، شرایطی داره، یک زمینایی داره که نوعاً چون توجه دارید حاصلش اون کلمه که بتونم اینجا عرض کنم همین میشه که سعیش بر این باشه که از اون جوامع و مجامع و برخورد آب و ارتباطاتی که مناسب نیست و صحیح نیست اونا رو کنار بذاره، از اونها فاصله بگیره که اونها به زیانش تموم میشن. ذکر به دوام هم همون که قلب متوجه پروردگار باشه، دل متوجه خداوند متعال باشه، هر کار میکنه این توجه قلبش به حق سعی کنه که حفظ بشه، که اگر انسان تصمیم بگیرد خداوند کمک میکنه. شده افرادی به جایی رسیدن واقعا که تو تمام شرایط این دلشون به خدا متوجه بوده، یعنی در کارهای معمولی که داشتن، کارهای مختلفی که داشتن، تو اشتغالات کسبیشون، تو اشتغالات علمیشون، این قلبشون متوجه به پروردگار بوده. اون وقت یک معنی ساده ترش این میشه که توجه به این داره که به محض این که به خلاف برخورد کند جلو خودش میگیره. ذکر حضرت حق که در برخورد با نادرستی ها خیشتندار از نادرستی است، و الا از اینم بیشتر اوج میگیره که نه، به واقع تو تمام حالاتش این قلبش متوجه پروردگار است، دل متوجه خداوند متعال است، در این حال وظایفش هم انجام میده. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به درام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. پس مطلب این شد که رسیدن به اون عرفانی که تو یک ماه هی صحبت از عرفان و عارف و راه رسیدن به عرفان و مسائل مربوطه رو میگفتیم، اگر انسان بخواد در جهتش حرکت بکند که اون چه مهم است این است که در این راه جدی باشد تا زمینه وصول به اون چه که شایسته است برای انسان پیش بیاد، یکی از شعرهایی که ساده و انسان رو میتونه هی توجه بده متذکر باشه، این شعر خوبی که اینجور باشه، عالی وقتی آدم مراقب باشه که بله پس من باید روز سمت و سکوتم دقت کنم، در ارتباط با خوراکم دقت کنم، در ارتباط با معاشرت هم دقت کنم، از سحر استفاده بکنم، یاد پروردگار در کار باشه. یادم نمیرود که بزرگی خیلی وقت قبل، شاید حدود 50 سال قبل بود که برخورد کرده بودیم با یک بزرگواری، جمله اوائلی که برخورد شد، جمله که ازشون شنیدیم که مرد بزرگواری بود، این بود که فرمود ایاکه و کسرت الکلام و کسرت المنام و کسرت الطعام و کسرت المعاشرت مع الانام ایاکه و کسرت الکلام، همی که حالا میگفتی پرهیز، ایاکه و کسرت الکلام و کسرت المنام، زیاد خوابیدن، که یعنی اونقدر انسان خوابش زیاد باشه که اون وقتی که باید استفاده کنه از وقتش استفاده نکنه، به نتیجه دیگه از وقتی که زمینی خواب بیشتر هست که سحر و سحر هم به صدمه و آفت برسه، و کسرت طعام پرخوری و کسرت المعاشرت مع الانام، کسرت معاشرت با خلق، یعنی هرچی که لازمه که لازمه، اون چی که لازم نباشه انسان مراقب باشه که پرهیز داشته باشه که خیلی به نفع بشه. اینها زمینه هاییست برای این حرکت بسیار مفید تا برسد به اون چی که شایسته است و بایست. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت اولیاش توفیق چنین حرکت جدی در جهت رسیدن به اون چی که سعادت من در آن است و معرفت حضرت حق را نتیجه می دهن بیش از بیش به همه همون کرامت بفرمایید. و از چیزهایی که بسیار می تواند در این زمینه کمک باشه، چه خود به خود رحمت پروردگار را برای انسان جذب می کند، به واقع همون حالت توجه به معصومین علیهم السلام و تعظیم شعائر که از نوع مهمش محافل عزاداری است با شرایط خودش. یه با توجه به چیزی که هممون میدونیم که چه چیزها دین نمیپسنده چه چیزها دین میپسنده، رعایت کردن موازینی که شرع و شریعت دوست دارد که به حمدالله اکثر هم رعایت میشه، نوع محافظ اینجوری که تعجب این جهات هست، اون وقت این توجه و توسل و به کشتی نجات آقا امام حسین علیه السلام هرچه بهتر متمسک شدن، این زمینه بسیاری است برای رحمت خداوند، عنایات خداوند متعال، به گونه ای که مخصوصا اگر در توسلات انسان تو توسلاتش توجه به این جهت هم داشته باشه که درخواست کنه از خدا که خدایا بقیه این بزرگواران که حالا ما برای اونها عرض ادب میکنیم، تو عنایت کن، معرفت خودت رو مرحمت کن، چنین بشه چنان بشه. در ضمن هم دعای انسان داشته باشه و خودش بسیار شایسته، ولی به طور کلی اساسا اینها خودش زمینه ارتباط بیشتر است با معصومین علیهم السلام. اون وقت این ارتباط که بیشتر شد، انسان سعی میکنه که راه اونا رو حرکت کنه، مسیر اونا رو حرکت کنه. دیگه اینجوری نخواهد شد که نسبت به حلال و حرام و دستوراتی که اینها به خاطر این دستورات و حفظ دین جان دادن بعد نسبت به اونا بی‌تفاوت باشه، بعدم فکر کنه که نه من خیلی بعدم درسته جوره، من اون باطن دین رو فهمیدم. چون یکی از گرفتاری هم اینه، خیلی ها اینجور فکر میکنن، میگن ما بیش از این جمعی که معمولا صحبت دین و دینداری هست ما بیشتر فهمیدیم، اون باطن دین ما فهمیدیم، ما روح دین رو فهمیدیم و به نتیجه این حلال است این حرام است اینا خیلی مهم نیست. خیلی مهم است اون روح دین ما فهمیدیم، اون اینه که مثلا فرض کنیم که سعی میکنیم اخلاقمون خوب باشه و به نتیجه این روح دینه و دیگه حالا این حرامه اون حلاله، این حجاب این چنینه اون کذا کذا، اینا خیلی دیگه براشون مسئله نیست. خیلی بایستی که حتما رعایت اینها بشه، اینا دستورات است که بایستی که رعایت بشه و اینجوریست که به عنوان اینکه من باطن دین رو فهمیدم بعد همه حلال ها حرام ها اینا با کمال بی تفاوتی و بی توجهی اینها برخورد بشه. خیلی از اوقات میشه که متاسفانه با این اسم خود افراد هم گویی در اشتباه میفتن، فکر میکنن که وضعشون درسته، این حلال و این حرام است بیشون کوچیک میشه. خیر، حلال و حرام بسیار بسیار مهمه، ضوابط دین بسیار بسیار مهمه، در همون حدی که فتوای مرجع تقلید انسان میگوید این حلال این حرامه، این سعی کنه انسان که اوش کار کنه همت داشته باشه. حالا دیگه این قسمت هم خودش بحث است که جا داره که بازترم بشه، اما حالا به همین مقدار تذکر اتفاق بشه و در هر حال امیدواریم که این توسلاتی که موجب صفای روح، موجب ارتباط با معصومین و موجب همت بیشتر برای انجام وظائف، برای همت بیشتر برای درک معارف زمینه است برای همه این خوبی هاست، خداوند متعال این توسلات را هرچه بیشتر و بهتر برای هممون زیاده بفرماید. خب حالا هم دیگه در فصلش هستیم، محرم و صفر و اونچه درش قرار داریم و در پیش که انشاءالله درک بکنیم، زمینه از برای این ارتباط گیری هاییست که خیلی زمینه میده. بعضی از بزرگان عزیزان مقید بودن که صبح خودشون برای خودشون روزه بخوندن، همین روزه بخوندن، بله السلام علیکی و آبا عبدالله یه روزه بخوندن شب رو. یه بزرگی که خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ بود، خدای رحمتش کنه، بسیار مرد عجیبی بود، اون گاهی که زمینش پیش نمی آمد که انجام بده قضاش انجام می داد. یعنی حالا مثلا شب جور بود که جایی برخورد داشت که نمی شد که حالا اونجا بره خودش روزه بکنه، یه روزه هم پیش نمی آمد. بعد فرداش غیر از اون صبحش که می خوند باز بعدش چند ساعتی باز بره خودش یه روزه به عنوان قضای دیشبش می خوند. یعنی این برای اونه که تو این کارا ورودی دارن و می فهمن چه خبر، خیلی مسئله هست. به پای عزیز زهرا و به خاطر اون شخصیتی که در راه پروردگار اون چنان گرفتاری دیده است که یک گوشه گرفتاریش برای به زمین زدن قوی ترین افراد کفایت میکنه، به ایشان ایستاد و خدا گفت و خدا گفت و خدا گفت و خدا گفت. وقتی کسی به پای ایشان عرض ادب بکنه خیلی مسئله است، خیلی است. من این وقتی جمعه رو نقل کردن یه مجلسی صحبت شاید 15 سال 20 سال هم باشه توی جلسه، فرداش که آمدم یه کسی گفت اونی که شما دیروز نقل کردی است که اشتباه کرده. گفتم بفرمایید چی بود؟ من چی گفته بودم؟ نزدیک مصیبتم بود. خب طبعا به زمینه کار من گفتم که بعضی از بزرگان این تقیید داشتن، بعد از جمله اسم بردم معروف آقای عبدالکریم مؤسس حوزه علمی قم، ایشان قبل از درس می‌فرمودن کسی روزه بخونه بعد درس شروع می‌کردن، هر روز کسی روزه بخونه بعد درس بخونه. من اینو نقل کردم، این آقا فرداشه عرض کردم رفتم جلسه، یه آقایی گفتش که دیروز من اتفاقا با فرزند ایشان برخورد کردم که ایشان هم از آیات ارزنده‌ای بودن، برخورد کردم صحبت تو شد و که تو همچیزی گفتی، من اتفاقا با ایشان آشنایی نسبتا نزدیکی داشتم، گفتن که به فلانی بگو اشتباه کرده. حاصل مطلب نگاه این عبارت ایشان، گفتم خب حالا چی بود اشتباه؟ این همچین نبوده. گفت چرا، درس فقه و اصول که میگفتن، دو تا درس که میگفتن پشت سر هم بوده. درس اصول مثلا میگفتن، یه درس میگفتن یکم فاصله میشده، یه از دوم میزن، دو تا روزه میخوندن نه یک روزه. یعنی درس اصول که شروع میشده یک روزه میخوندن، بعد یه مقدار که فاصله میشده درس فقه، باز یه روزه دیگه میخوندن دو درس. اشتباه بهش بگو، اشتباه اینه که یک روزه میخوندن، تو دو تا درس نزدیک به هم دو تا روزه میخوندن. نمیدونن که ما کی هستیم، چی هستیم. اون چی که بسیار مهم است اینه که بتونیم خودمون رو مرتبط کنیم با شخصیت هایی که اتامین فی محبت الله، در محبت پروردگار تام و تمام. اتامین فی محبت، خیلی حرف به پای حفاظت بر حرف خدا، دین حرف خداست، به پای حفاظت بر دین پروردگار چه که تأمل نکرد. الله خیلی عجیب. خب می دانستن که بعد از شهادتشون مسئله اسارت نکرد. اسارت کار ساده، زن را بچه شون رام بیدن و چه نمیگذاشتن و نگذاشتن که این بدنها رو به خاک در بدنها در زمین افتاده،
الله
عزیزان رو بزیدشونن ببرن. خیلی
الله عزیزان
چی بوده این مسئله اصلا سلام بکنم. میدانستن که اینجور میشه و تحمل کرد. اون دو انسان وقتی با اینها ارتباط پیدا کنه، به هر دیگر ربط پیدا کنه، اون وقتی که ازش میدونه از تصور بیرونه، آدم یه مقدار که مجسم کنه برای خودش، عجب حضرت زینب، ام کلثوم، روبام، سکینه، این زنها، بچه ها، اینا برای شطور و درهای شهدا هم برای گریزه. خیلی برای نامجیبه اگر خواهره بگیره سر برادرشو، بچه هاشو، اینا برای حضرت زینب برای گریزه هست، دختر سر پدر رو میره برم. من نمیدونم که
لا اله الا الله
این کلمه رو حالا به زبون آمد بگم، نمیدونم سر حضرت علی اصغرم بوده. خانه رو فرش این بچه های کوچیک گاهی بازی میکنه، نکشون به زمین میخوره، همچه تا به زمین میخوره آدم یه آخی میگه، آخ خورد زمین بگیرش، آخ خورد زمین بگیرش، چی شده رو فرش افتاده رو زمین. وقت در مقتر دارد که بی بی زینب میفرمودن ما ری یه قسمته که پیاده را میبردن، پیاده را میبردن، این بچه ها تو این مسیر نتونستن را برن، خار و خاشاک و چاله و فراد و چی میگذاشته برای عزیزم؟
تصویر این دختر بچه ها می افتن اللهم من انا بیبی می‌فرمودن که ما به خاطر که این بچه ها بتونن را بیان ما آهسته تر را میرن بتونن را بیان پناه به خدا لا لا ای وای ما را میزدن گذشتگان از اهل ایمان همه بندگان خدا باشن ای وای بیبی می‌فرمودن ما همچه که می‌خواستیم با دیدن این سرهای بالای نیو مصاحبی که بود می‌خواستیم گریه کنیم با نیزد ما